بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. بعد اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولا سيما بقيه الله في الارزين. سلام عليكم ورحمه الله. تسليت ميام ايام شهادت زينب كبرى سلام الله عليها رو نثار روح بزرگوار زينب كبرى صلوات مرحمت فرمید. این که ما باید از این بزرگواران الگو بگیریم یک مسئله یه که خدمتون چند جلسه مطرح کردم. الگو گرفتن و اسوه قرار دادن چند شرط داره. یکیش اینه که موبایلتون رو بذارین تو جیبتون. شرط بعدی اینه که ما بشناسیم که از کی داریم الگو میگیریم. ما توی شناخت یه مقداری ضعیف هستیم، یعنی اطلاعات ما کمه. با این اطلاعات کم میخوایم بگیم این الگوی ما باشه. مثل این که بعضی از دوستان میخوان بگن ما الگومون فلان ورزشکار حرفه‌ایه، فلان فوتبالیسته. بعد کل الگو گرفتنش این که مدل مو رو عوض میکنه و لباس اون رنگی میخره. این که اصلا اون چقدر ورزش میکنه، اون چقدر به سلامتش اهمیت میده، چقدر کار خیر میکنه رو کاری نداره. یعنی تمام همتش اینه که من شکل ظاهریمون بشم. خب این که نمیشه الگو. این که نشد الگو ساختن. یعنی یه جوری باید باشه که این شباهت واقعی باشه، نه اینکه فقط مدل موم شبیه شد. یعنی یه جوری بشه بگم فلانی واقعا مثلا رونالدو ایرانه. حالا رونالدو خوبه یا بد ما نمیدونیم، اینا رو بعضیشون بعدا خراب کردن. آقا میگن آقا فلانی پله ایرانه، یعنی توی عمل نشون بده، نه اینکه حالا توی شکلش قیافه شبیه اون باشه. به چه دردی میخوره؟ پس ما بایستی شناخت درستی داشته باشیم از اون الگویی که انتخاب میکنیم. حالا وقتی داریم از این الگو، از این اسوه پیروی میکنیم، تو این شناختمون حواسمون باشه مصادره به مطلوب نکنیم. یعنی من دنبال یه الگویی میگردم که پرخور باشه، میرم یکی از این ورزشکارا که زیاد میخوره رو پیدا میکنم، میگم آقا من الگو پیدا کردم فلانی زیاد میخوره، منم میخوام زیاد غذا بخورم. خب آقا این الگویی که تو پیدا کردی کنار اون همه غذا خوردن کنه فعالیت داره که میسوزون اونو، فقط میخوری عوض این که شونا بیاد بالا شکم میاد جلو. خب یه ذره فرق میکنه. در حضرت معصومین هم همینه. بعضی موقع یه مطالبی هست، مطالب درستی هم هست، ولی ما اونجوری که دوست داریم تفسیر میکنیم. مثلا دیدم یکی از دوستان داشت صحبت میکرد که انقدر مسئله حجاب مهمه که زینب کبرا در بارگاه یزید صحبت از حجاب میکنه که اینها ما رو تو بحث حجاب در تنگنا قرار دادن. حقیقتشو بگم، مسئله حجاب از سیره حضرت زینب فهمیده میشه، ولی اینجای خطبه به خودی خود دلالتی بر حجاب نداره. یعنی اینجا حضرت زینب از اول خطبه که نگاه کنید داره چی میگه. تو بارگاه یزید اومدن، حضرت زینب صحبت زیاد کرده، خطبه زیاد خونده، خطبه مشهورش یه دونه تو کوفه بوده، یه دونه توی بارگاه یزید بوده، یعنی یه دونه جلوی ابن زیاد بوده، یه دونه جلوی یزید بوده. حالا جلوی یزید اومده، این سر مطهر امام حسین علیه السلام براش آوردن، این یزید ملعون با چوب خیزران میزنه به دندان و لب مبارک سید الشهدا و اونجا شعرهایی میخونه که میخواد تو این شعرها میاد شعرهای یکی از شعرهایی که در جنگ احد سروده شده رو بیان میکنه، که جنگ احد خب یه مقداری از مسلمان ها آسیب دیدن، شهدای زیادی داشتیم، جناب حمزه سید و شهدا رو داشتیم، خب جنگ دردناکی بود. اینجا یکی از اون شعرهای مشرکین شعر میگه اونجا که آقا اون کسانی که کشته شدن در بدر و اینا بیان ببینن ما اینا رو کشتیم و ما پیروز شدیم و از این حرفا میزنه، کاش که اونا بیان ببینن ما چه کار کردیم. پیامبر اومد بازی کرد با این ملک و دین کجا بود و این همش بازی چست. این شعر رو اونجا میگن، یزید در اون شعر رو تکرار میکنه، یعنی افتخار میکنه که پسر پیغمبر رو شهید کرده. اون کسانی که اومدن اجداد من یزید ملعون رو کشتن بیان ببینن که من چه جایگاهی پیدا کردم. حضرت زینب شروع میکنه صحبت کردن، بیان در واقع اون بخوایم بگیم تم اصلی خطبه اینه که توی ملعون، توی یزید ملعون رفتی اون بالا، خیال کردی حکومت رو دستت دادن یه خبریه، خیال کردی این که حکومت دستته یعنی واسه خودت یه خری شدی، در صورتی که وقتی حضرت میاد بیان میفرمد که آقا دنیا برفرضم که سمت کسی رفت، اگه آدم بدی باشه خود آیات قرآن میگه اگر یه کسی کار بد کرد نعمت رو سرش فراوون ریخت، تازه این باید بترسه که خدا اینو ولش کرده، گفته تو برو ببینم تو این جهنمی که واسه خود داری درست میکنی تا کجا میخوای پیش بری. خدا تو دنیا فرصت داده به من و شما، گهگاه یه تلنگری به ما میزنه، اون کسی که پریدی رو از حد بگذرونه دیگه تلنگر هم نداره. حضرت زینب دارم میفرمند که ببین این جایگاهی که تو داری جایگاه حکومت، جایگاه اجرای عدله، تو اینجا چه کار کردی؟ یک، خیال کردی این جایگاه جاودانه، شعر داری میخونی اونا بیان؟ نه خیر، اونا نمیان هیچی، تو هم میری پیش اونا به درک واصل میشی. متن خطبه حضرت زینب رو دارم میگم، میری اونجا به درک واصل میشی، اونجا که پیش اون افتادی میگه اشکایش که لال بودم این حرفا رو نمیزدم، شل بودم این غلطا رو نمیکردم. حضرت زینب میگه اونجا برسی تازه میفهمی چه غلطی کردی، الان نمیفهمی. این دنیا همینه، یه دوره دست کسیه، مغرور شدن و اینکه فراموش کنی همه چی از دست خداست، این غلطه. این باعث میشه که تو خیال کنی همه چی دست خودت، هر غلطی دوست داری میکنی، بعد پیشگاه الهی چی یادت میره، یا عمدن فراموش میکنی یا یادت رفته، ولی حساب کتاب حق، پوستت کنده است. جایگاه تو جایگاه عدله، آیا انصافه؟ ببینین، آیا انصافه که خودت برداشتی کنیزات و خاندانت رو پشت پرده حفاظت کردی، منی که فرزند پیامبرم تو شهرها داری میچرخونی؟ اینجا حضرت زینب عدالت یزیدو داره زیر سوال میبره، که تو اگر ادعا میکنی حاکمی باید عادل باشی، اگر عادلی میدونی که تو این جامعه حجاب یک مسئله پذیرفته شده است، تو این جامعه حرمت زن و فرزن و کلن جنس مؤنث یک حرمت خاصی داره، نباید از پس پرده بیرون باشه، این وجود داره تو این جامعه. حالا که تو این جامعه وجود داره، تو داری عدالت رو زیر پا میذاری، یه کسانی که محترم هستن رو آوردی داری شهر به شهر میگردونی. یعنی به خودی خود از این فقرات نمیشه فهمید که حجاب به خودی خود واسه حضرت زینب مسئله مهمیه. این رو کنار سیره قبل از این حضرت زینب بذاری، بعد مسئله حجاب فهمیده میشه. عرضم این نیستش که بگم حضرت زینب مسئله حجاب براش مهم نبود. مسئله اینه که ما داریم کجای داستان رو میبینیم. یعنی به عوض این که بگیم حضرت زینب انقدر جرأت داره جلوی خلیفه مسلمین، حالا شایستگی این عنوان رو نداره ولی الان اسمش همینه، که حکومتش شرق و غرب عالم رو گرفته، یعنی از ایران بگیر تا داخل آفریقا و از اون ورم تا انتهای شبه جزیره، که حالا این حکومت کم کم گسترده تر میشه تا اسپانیا میرسه، ولی خب اون زمان هنوز به اونجا نرسیده بود. یه حکومت به چه گستردگی زیر دستشه، شیر مردانه بلند میشه و صحبت از این میکنه که شما کسی هستی که این حکومت رو به قصب گرفتی، جای تو اینجا نیست، نه عدالت میفهمی نه خدا پیغمبر سرت میشه. عدالت نداری که حاکم باشی، خدا پیغمبر سرت نمیشه که بگیم حاکم مسلمینی. صحبت اصلی اینه. حالا کنارش ما میدونیم این همون زینب کبرایی که همسایه زینب کبرا، همسایه امیرالمومنین، میگه من نمیدونستم امیرالمومنین دختر داره. خب این حیای زینبی بوده که نمی اومده بیرون، حیای زینبی بوده که صدا بلند نمی کرده. حسنه میپرسن یا ابتاه چرا سر قبر پیامبر که میبینیم چراغ رو خاموش میکنی؟ آقا امیرالمومنین میفرمه که من نمیخوام چشمی به حضرت زینب بیفته. حضرت زینب خب این شکلی هست، ولی من دارم کجای این داستان رو چه برداشته میکنم. این برداشت من میتونه باعث بشه اون شخصیت که به عنوان الگو میسازم یه شخصیت غیر واقعی بشه. اینجا بله اتفاقا اون کسی که داره اینجا یک تذکری عدل در باب ظلم یزید ملعون میده که این ظلم بستگی به حجاب داره، بله واقعا هم حجاب واسش مهمه. دقت کنیم اینجا تقارن پیدا کرده، با همدیگه هم مسیر شده، ولی اتفاقیه. یعنی هر جای هر داستانی من هر برداشتی کردم قرار نیستش اون برداشت من درست باشه. مثلا همین اعتکاف، بیان بگن آقا اعتکاف در مسجد جامعه است، اینجا مسجد جامعه، اسمش مسجد جامعه است، کی گفته جامعه است؟ مسجد جامعه شرایط داره فلان، بله مسجد جامعه شرایط داره، ولی تو همون مسجد جامعه هم خیلی از آقایون فتواش اینه که رجاءً به امید مطلوبیت اعتکاف درسته. یعنی به فتوای بعضی از آقایون مسجد جامعه واقعی باشه، چون این مثل مسجد این ور و مسجد شاداباد، با سه تا مسجد شاداباد و اینکه همه اعتکاف گرفتن، همه هم جامعه بودن، از لحاظ شرعی همش رجاءنه. سلام علیکم. کم کسی پیدا میشه بگه آقا این مسجد به نیت اعتکافه که وارد شده در شهر، یک مستحبی که من مستحب بودنش رو یقین دارم. نه، خیلی کمم فقها. حالا شما نمیخوای اعتکاف بری، داری بهونه تراشه میکنی، خب بگو نمیرم. قرار نیست داستان بسازیم، یک چیزی که وجود نداره بخوایم تحمیل کنیم به داستان، یا یک مسئله که وجود داره به اون شکلی که خودم دوست دارم برداشت کنم. همین داستان تو بحث شهادت، زمان شهادت، مکان شهادت حضرت زینب. آقا میگه آقا حضرت زینب تو سوریه است. میگه چرا؟ میگه آقا رفتیم زیارت، خیلی حال داد. حالا به تو حال داده، خود این حال دادن دلیل میشه که تو سوریه باشه؟ چون من حال کردم پس سوریه، چون من زیارت رفتم میخوام بگم من حضرت زینبی که در سوریه است رفتم پس اونجاست. چرا؟ چون من رفتم، میخوام بگم من ظاهر حضرت زینبم. حالا واقعا هم اونجاست، ولی خب اون کسی که میگم دنبال اینه که ثابت کنه که خودش تایید بشه. خیلی از ما اینجوری مونه، میخوام بگم به شما توهین کنم، میخوام بگم این فکرها رو بریزین کنار، نترسین که یه نفر گفت آقا حضرت زینب توی مصره، نه آقا اصلا، آقا بحث تاریخیه، شاید طرف میخواد واقعا بره بررسی کنه، مطلبی شنیده میخواد بیان کنه، ما چرا بترسیم؟ الان در مورد مرقد مطهر حضرت زینب کبری سه تا قول هست، یکیش هم سه تا قول مشهور هست، غیر مشهور هست کار نریم، یکیش همین شامه، یکیش مصره، یکیش هم خود مدینه قبرستان بقیه، هر سه تا قول هست. اونم هر کسی هم علمای بزرگی اومدن گفتن، نه اینکه من بخوام بگم به نظر من اینجاست، نه بله بله. اما حالا میدونی تو اونی که تو مصر کیه؟ زینب دختر علیه، زینب بنت علیه. این خدمت آزوی اخوان بودیم، حضرت آیت الله فرمودن که اون زینب مصر زینب بنت علی ابن الحسینه، دختر امام سجاده. خب بند خدا اون کسی که گفته تحقیقاتش رسیده به زینب بنت علی، خب زینب بنت علی که فرزند بلافصل امام معصومه، ظاهرن این باشه. حالا من محقق نیستم، دارم نقل میکنم از یک محقق. زینب کبرا ظاهرن تو همون شامه. حالا کلی بخواد یه نفر دعوا کنه آقا حضرت زینب این همی فرمایند الشام، حالا همون حضرت زینب میره شام، این محاله، پس حضرت زینب تو شام نیست. آقا بس تاریخیه، من نمیتونم ذوقی حلش کنم که چون به نظر من حضرت زینب دلش نمیخواد برگرده به شام پس نباید تو شام باشه. تاریخ که چیزی نیست که من با ذوق خودم بیام حلش کنم، سرتاشو بزنم یه چیز در بیارم. باید سند رو نگاه کنی. حضرت زینب نباید بره شام، بفرما. حالا ظاهر تاریخ اینه که حضرت زینب همونجوری که تو کوفه خطبه میخونه، همونجوری که توی شام خطبه میخونه، همین یکی دوتا خطبه نبوده، حضرت زینب رو نمیتونن آرومشون کنن. مدینه هم شیعه زیاد داره، مکه شیعه زیاد داره، حضرت زینب رو از مکه و مدینه تبعید میکنن، ظاهر امر این باشه. حالا چرا تو شام میره؟ همسرشون توی شام زمین داشته، املاک داشته، خب وقتی تبعیدت کردن کجا میری؟ یه جا دیگه میری که خونه داشته باشی. ظاهر داستان اینه. حالا ما برگریم کلی داستان درست کنیم که چرا باید بره شام. حالا یه اتفاق این شکلی بوده، حتما نباید چیز عجیب غریبی باشه که. عرضم اینه، من اگر میخوام الگو برداری کنم باید تمام لحظات رو درست نگاه کنم، واقعیت رو ببینم، نه اونجوری که من دوست دارم رو ببینم، که خدای وهم خیش را نه راکم نه ساجدم. اگر من یه چیزی واسه خودم تصور کردم، حالا چه میخواد در مقام خدا باشه چه در مقام امام معصوم باشه، اون چیزی که من تصور کردم قرار نیست حقیقت باشه. من باید حقیقت رو پیدا کنم بعد تبعیت کنم. بله، حضرت زینب کبری الگوی اسوه حیاست، حضرت زینب کبری اسوه شجاعته، حضرت زینب کبری اسوه صبره، حضرت زینب کبری اسوه علم دانشه، اسوه روشنگریه، اسوه حق‌گوییه. خطبه هاش هم به راحتی قابل دسترسه، شما اینترنت سرچ بزنین تو فکر کنم ویکی شیعه متن خطبه رو به راحتی در دسترستون قرار میده، متن و ترجمه. حالا ترجمه بعضا گویای متن نیست، نه اینکه همه حرفا باشه، ولی تقریبا میفهمین که حضرت زینب کبری چه فرمایشات اونجا دارن. مثلا تو خطبه شام رو خدمتتون عرض کردیم که در واقع یک جور توبیخ یزیده، خطبه کوفه توبیخ کوفیانه که دیگه روی خوش نبینین و بد کردین با آل پیامبر، و از اون سمت، یعنی خطاب به خود اهل کوفه است بیشتر. متن خطبه رو بخونین. خب اینها رو ما باید یاد بگیریم، واقعیت ها رو نگاه کنیم. یه داستانی هم خدمتتون بگم و عرایزم تمام. یه کسی تو بیابون گرفتار شده بود، گرفتار شده بود و این بنده خدا نیاز به پول و اینها داشت که بتونه برگرده به شهر خودشون. سلام علیکم. توسل کرد، کسی دید یک کسی اومد و بهش گفت شما برو به شهر سامرا پیش وکیل ما و میرزای شیرازی رو به اسم کوچیک فلانی و بگو که فلان قد پول بهت بده. میگه خب چی بگم، نشونه ها رو میگیره و میره. میره اونجا خدمت میرزای شیرازی و میگه من با فلانی کار دارم. میگه بله بفرمایید. میگه آقا یه نفر گفته شما وکیلشین، پول به من بدین، فلان قد سکه به من بدین. گفت حالا کی گفته؟ گفت سید مهدی گفته. گفت من سید مهدی ام. گفت حالا نشونه ای هم داد، نشونه ای هم داشت که من بدونم. حالا میرزا مثلا نمیدونم چی داره میگه، من خوار اومده میگه من. گفت سیدی که به من گفت بیام خدمت شما، گفتش نشون به اون نشون که با عباتون قبر عمه ما رو جارو زدی. میگن سید میرزای شیرازی بلند شد و این شخص رو بوسید و احوالات رو پرسید و پرسید سیدی که گفتی چه شکلی بود و خلاصه راهیش کرد رفت. گفتن داستان چی بود سید؟ گفت من و ملا علی کنی که شهر ری دفنه، آیت الله مهدوی کنی، ملا علی کنی، اون برم شیخ حسین لنکرانی، هر سه از بزرگان هستن کنار هم جری قبل احمد ابن موسی، اون در کوچیکه سمت راست. رسیدیم به حرم حضرت زینب در شام. گفتم که دیدم این عربا از قدیم همینجور کلکسیف بودن، جدید نیست. دیدم خیلی حرم کثیفه، حرم خیلی شلوغه، خیلی به هم ریخته است. به ملا علی گفتم بیا اینجا رو تمیز کنیم، جارویی کنیم. ملا علی گفتش آخه جارو نداریم چه کار کنیم. میگه من عبامو درآوردم، گفتم با عبات جارو میکنیم. ملا علی هم درآورد و دو نفری شروع کردیم حرم رو جارو کردن و تمیز کردن. میگه من بودم و ملا علی کنی، کسی خبر نداشت اینکه سید مهدی پیدا شده داره میگه قبر عمه ما رو تمیز کردین. مشخصه که هم اون قبر قبر عمه است، قبر حضرت زینبه، هم اون سید مهدی، کدوم سید مهدی که این خبرها رو داشت.